أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که لملم یشر در روایات حرف کاذبان به توریه. خب جوابهای داده شده بود تا رسیدیم به این جواب که بزرگانی مثل مرحوم سید و آینه قدس سرهما فرمودن چون توریه هم کذب است، یا صاحب فقه العقود دامز الله. تفصیل مطالب اون بزرگواران داده شد، گفت عرض شد و ما یتعلق بعض ما یتعلق به. جواب دیگر این است که حالا فرض کنیم توریه کذب نیست، اما در این حال توریه حرام است و چون امر حرامی است اشاره نشده و فرموده شد میتونی دروغ حقیقی غیر توریه‌ای هم انجام بدی، و به خاطر اینکه توریه حرام است دیگه اشاره به اون نکرده، اونم کار حرامیه دیگه. برای اثبات اینکه توریه هم ولو کس نباشد حرام است، ادله اربعه ای اقامه شده یا می شود کرد. دلیل اول فرمایش خود سید قدس سره هست، بنابر یکی از محتملات عبارت ایشون که اگر توریه حرام نباشد لغویت حرمت کذب لازم میاد، و چون لغویت حرمت کذب که مسلم است کذب حرام است باطل است، پس عدم حرمت توریه هم باطل میشه. وقتی عدم حرمت باطل شد حرمت ثابت میشه، نقیض که مرتفع شد اون نقیض آخر ثابت خواهد شد. حالا چرا اگر توریه حرام نباشد لغویت ادله کذب به حرمت کذب لازم میاد؟ برای خاطر این که شارع حرام کرده کذب را، همه جا راه حل برش قرار داده، میگه توریه کن، قصد معنا رو نکن. خب به این راحتی، خب برای چی میاد کذب حرام میکنه؟ و وقتی که مخلص داری برش قرار میدی دیگه حرمت اون به چه درد میخوره؟ این حرمت برای چی جلب کرد؟ همه جا راه فرار برش قرار دادی. این فرمایش مرحوم سید. محقق اصفهانی از این سخن جواب میدن، یه جواب نقضی و یه جواب حلی. جواب نقضی ایشون اینه که خب اگه این فرمایش شما درست باشه، تمام حیل شرعیه مسلمه در فقه باید بگید که درست نیست، چون از اون راه اون حیل لازم میاد که اون احکامی که جعل شده همش لغو بشه. شهر حرام کرده از ربا را، بعد بیاد به خدمت این حیل هایی که برای ربا ذکر شده که بعضیش هم در روایات، حالا خب شما باید بگید که اون جلو لغو است. و ثانیاً حلن اینجور جواب میدن، میگن اشتراک دو امر در فوائد لازمش این نیستش که در مفاسد هم اشتراک داشته باشن. بله دروغ و توریه هر دو در این منفعت شریکن که مخلص میشن برای شخص، مندوهه میشن برش هست. با اون میتونه از فرار کنه از مشکلی که برش پیش آمده. چه دروغ بگه، چه مندوهه، چه توریه کنه. اما اشتراک در منفعت باعث نمیشه که در مفسدم اشتراک داشته باشن. همون مفسدهی که در دروغ هست در توریه هم باشه. ولذا ممکنه در دروغ مفسده هست و اون مفسده در پیش شارع در بخب توریه نیست، ولذا اینو حرام نکرده، او رو حرام کرد. بله؟
جواب دوم چه رفتی به فرمان سید سید منکره همسی هست؟
بله.
میخواد بگه حرفی که
نه میخواد بگه که چی؟ نه میگه لغویت لازم نمیاد دیگه. چرا؟ چون مفسده داره، این مفسده نداره. اون حرام کرده برای اینکه اون مفسده دامنگیرت نشه. برای این حرام کرده او را، چون اشتراک در مفسده که ندارن. وقتی اشتراک در مفسده نداشتن، کز مفسده داره؟
اول کلام سید میخواد بگه که از لغویه
پیش شعاره. شما نمیتونید که از این لغویه، به شما عالم به غیب و همه اتحاد هستید.
شروع نکنیم که هر چی که من فهمیدم اصلا برای چی میخوان. یعنی میگم آقا وجود احتمال عدم مقصد در این کافی برای
نه من اونی که مرحوم سید قدس سره کنه او رو در اشتباه انداخته، این که به منفعت ها توجه کرد. بله میگه خب با اونم اسم اینم خب هم با دروغ میشه رفع کرد، هم با توریه. خب برای چی بیاد دروغ حرام بکنی توریه رو حلال بکنی؟ بابا عبارتش بودی، ما عبارت سید
نه لغویتشون گفته اگر بخوای بگی که توریه حرام نیست، لغویت اون لازم نیست. شما گفتن لغو لازم نیست.
نه میاد لازم نه، بله همینو داریم میگیم، همینو داریم میگیم. اما با چی؟ با بیان وجه که چرا لغویت لازم نمیاد. لغو این است که کار بیهوده باشه، بیملاک باشه، گزاف باشه. نه گزاف نیست، بیملاک نیست. اونو اگه حرام فرموده است برای مفسده هست، اون مفسده در توریه ندیده، میگه حلال. پس بنابراین و اون نقضم که سر جاشه، همون نقضه رو شما چه کار میکنی؟ حرام کرده، زنا رو حرام کرده، نظرم چه اینا رو حرام کرده، فرمونده از که چی؟ فرمونده اگه ازدواج کردی اشکال نداره. ازدواج به چیه؟ فقط اون میگه انکه حتی نفسی، اون هم میگه قبل تو. بله. نه دارم مثال میزنم. هیل ربا، بله هیل ربا. نه قبول داره دیگه، سید قبول داره. بخشیش رو هم مرحوم امام هم یه جایی قبول، من تا یه توجیه میخوام بکنم و اون جاها رو. پس این ایشون فرموده است که و اما دعوا لغویت تحریم الکذب اذا لم یکن توری کذبن فمدفوعتون به انهو صدون لباب الهیل شرعیه المجوزه قطعن. هیل شرعیه که تجویز شده در شرع قطعن، این صد اون باب. دو فل اشتراک و فل فائده لا یستلزم الاشتراک فل مفسده حتی یکون کلاهما محرما. اینجوری نیست، بس لغویت نیست، اون بخاطر مفسده است که در اونجا سور و حرام کرده، اینجا مفسده نیست حلال. از این راه که مرحوم سید فرمودن تمام نیست. اگر عبارتشون اینجوری معنا کنیم، محتمل هم بود که گفتیم عبارت سید که ظاهرش این بود که میخواد بفرماد اگه کذب نباشد لغویت لازم میاد، خود کذب نبودن. دلیل دوم بر این که گفتن حرام است توریه این است که صاحب فقه العقود فرمود و اون اینه که ادله کذب به یک قرینه عرفیه و تناسب حکم موضوع عرفن، موضوعش کذب ما انهو نیست، بلکه موضوعش چیزی است که در باب کذب وجود داره، در غیر کذب هم وجود داره. مثل همون عرضی که میکردیم دیروز، اگر گفته الرجل اذا شک بین الثلاث والاربع یفعل کذا، عرف میفهمه که موضوع رجل به ما انهو انهو نیست، به ما انهو مکلفونه، پس موضوع حکم مکلفه. یا اگر گفرمود ازا اصاب صوبک کلب یا ادم یا کذا فقسل ها، موضوع درست صوب قرار داده شده، ولی اینجا به تناسب موضوع و اینا معلومه که صوب به ما انهو صوب موضوع نیست. این خلاف اونجاییست که میگه مثلا صوب میت یرسه اکبر و ولده، اونجا این صوب موضوعیت آدم ازش میفهمه این که خودش به ما انهو انهوه. اما اینجا که میگه ازا اصاب صوب اکل کل فقسل ها، اینجا به تناسب موضوع نمیفهمن که صوب به ما انهو صوبون موضوعه، به ما انهوش جسمان شیعون اینجا میفهمن. حالا در باب کذب همیشون میفهم ادله کذب درست رو عنوان کذب رفته، اما اونی که در کذب هست دو حیثه. یک این است که با او میخواد اخبار کند از یه چیزی که مطابق واقع نیست، حکایت کند از چیزی که مطابق واقع نیست. دو این که این لفظ رو هم داره استعمال میکند در یه معنایی که اون معنا هم مناسب است با همون معنای واقعی در باب کذب، به خلاف توریه که اون چیزی که درش استعمال میکنه مناسب نیست با اون. در کذب وقتی میگه دستم خالیه، این دستم خالیست در چی داره استعمال میکنه؟ در این که لا امتلک شیئاً، مراد جدیش هم اینه که لا امتلک شیئاً و حال این که شی داره، مال داره. اما در توریل دستم خالیست در این استعمال نمی کنه که لا امتلک شیئاً، در این استعمال میکنه که دستم چیزی توش نیست. ولی مراد اونی که میخواد به جد او بفهمه این است که لا امتلک شیئاً. آیا ادله کذب که میگه کذب حرام است ناظر به مجموع الامرین نشه یا به تناسب، یا نه همین که تو میخوای به او یه چیزی رو بفهمونی که واقعیت نداره؟ عرف از ادله کذب اینو میفهمه که این که بخوای یه چیزی که واقعیت نداره به خورده طرف بدی، این از این جهت حرامه و اون جهت استعمالش لا قیمت له در اینجا اثری داره. این هست. و چون این حرمت کذب امر تعبدی شرعی محض نیست، بلکه یک امریست که عقلا هم کذب رو قبیح میدونن، حرام میدونن، پیش خودشون عقلا هن ممنوع میدونن و خودشون پیش خودشون سرش همینه که داری خلاف واقع را شخص رو به خلاف واقع میاندازی، خلاف واقع داری اخبار میکنی و ارتکازات عرفیه و مناهج عرفیه دخل کثیر داره در فهم ادله شرعیه. یعنی اصلا برداشتش از دلیل شرعی هم همینه که ادله کس میخواد بگه شما حق نداری افراد به خلاف واقع بیندازی. وقتی موضوع این شد، خب در توری هم همینه. والموضوع من ادل بله، اگر ایشون میگن که اگه نگیم که توری کذبه فلا اقل من ان المفهوم عرفا به مناسبات الحکم والموضوع من ادلت حرمت الکذب انها تنظر الى هذا الجانب فحسب. کدوم جانب؟ این که خلاف واقع رو داری ارائه میکنی به او. فان الکذب کما یحمل حرمتا شرعیه کذالک یحمل حرمتا عقلائیه مرتکزه فی اذهان العقلا و من الواضح انه لا قیمت للارادت الاستعمالیه نفیان و اثباتن فی حساب هذا الامر الارتكازی، در این امر ارتكازی که این امر ممنوعی قبیحی درست نیست، اون دلالت التزامیه در این مسئله نقشی نداره. و انما المهم فیه کون الحکایه مزلل للمخاطب، او رو به گمراهی میاندازه، او رو به اضلال میاندازه، گمراه میکنه. و حکایتا لامر مخالف للواقع، این امر مخالف واقعی است. بل ارتكازات العقلایه لها تاثیرها الكبير على مدالیل الالفاظ في الادله اللفظيه. پس فالمنصرف من ادله حرمت الكذب انما هو النظر الى جانب الاراده الحكايه فحسب، سواء فرض ان المدلول اللغوي للكذب يشمل التوريه ام لا. ولو بگیم حالا کذب شامل توریه نمیشه، واژه کذب، اما حرمت کذبی که در ادله است به تناسب حکم موضوع و فهم عقلایی رفته روی عنوانی که در واقع شامل توریه هم میشود. خب بعد اینجا یه انقلته با اونی که اگه این حرف شما درست باشه که میخواد حیث ازلال رو بگه، کذب و کذبان موضوعیت نداره، اگه اینجور باشه باید هر ازلالی ولو شخص حرف نزده باید بگی قبیه ممنوع. مثلا برق خونش رو روشن میگذاره که دوزا خیال کنن آدم توشه، حالا هر که اینجا رد میشه خب میبینه که آدم توشه، وان که نیست. خب اینم ارائه خلاف واقع داره میکنه دیگه، همه رو گمراه کرده. تو باید بگید اینم حرامه، میشه گفت؟ جواب میدن نعم التذلیل من غیر طریق الحکایه حینما لا یکون مضرا بالاهداف المحلله للآخرین لا يحمل حرمة في ارتكاز العقلاء من قبيل الانشاء كما لو قال بعت بقصد ابراز الانشاء فيه انه لم يكن يقصد الجد في ذلك وكما لو اشعل الكهرباء في بيته الذي سيتركه فارغا اخونه رو فارغ میذاره میره سر مسافرت مثلا کی تکون لوجود نور فی البیت دلاله طبیعیه لا حکاییه الا وجود انسان فی البیت کی یعدی ذالک الی امتناع السراق ان تخطیط نقشه بکشن لسرقت ما فی البیت فثبوت و مثل هذه الدلاله لغیر السراق ایزن این لا یکون حراما فی مرتکز العقلا ما دامت الدلاله طبیعیه لا حکاییه لا انه يكون حراما عقلائيا في ذاته وترتفع الحرمه بالتزاحم مع مصلحت دفع السراق مثلا. یعنی کس ممکنه اینجوری جواب بده بگه اینجا نه اینم ممنوعه پیش عقلا ولی با تزاحم حلش میکنن، میگن خب این کار قبیحه ولی از اون طرف هم ضربه سراق ممکنه بیان اموالو ببرن ما رو بیچاره کنن، این مصلحت یا مفسده ازلال اینا با مفسده اون ضررهایی که وارد میشه تضاهم میکنن، قدرت بر تحفظ بر هر دو نداریم، احتراز بر هر دو یکیشو بر دیگری مقدم میداریم. این از این باب نیست، ایشون میفرمایند از این باب که اصلا در این صورتها ممنوع نمیدونن این مقدار ازلال را که گمراهی او به ضرر او تموم نمیشه، که گفتن لا یکون مضرا بالاهداف المحلله للآخرین به ضرری به اونا نمیزنه به اون آخرین.
این نقطه گرس گذاشتم که آخرش همون حرف آقای بهجت از توش در میاد که دیگه این کذبی که خالی از مفسده باشه حرام نیست. شاید واقعا عقلایی بخوام بررسی بکنیم که عقلا اون حکایت حکایت و طبیعی هم دیگه براشون مهم نیست دیگه، مهم اینه که مضر به حال دیگران باشه یا نباشه. یعنی روی نقطه دست گذاشتم که دیگه اوقات بخوام همین خط رو ادامه بدیم منجر میشه به عدم حرمت کذب اساسا. شما فرمایش آقای بهجت
نه
خب مقیده چرا دیگه اوقات که حفاظت هم براشون مهم نیست دیگه مقیده همین دیگه مقید نه خالی از مقصده میگه نه چون آقای بهجت و داره واردش هم در جامعه مقصده که خالی از مقصده و اهل ایمان باشه حرام نیست. خب این خطی که ایشون
نقطه که
روش دست
داشته
منجر
به
اونجا میشه
دیگه. بله سوالی که اینجا هست از منظر ایشون این است که آیا شما ملتزم میشید به این که اگر کسی دروغی میگه که به ضرر دیگران تمام نمیشه؟ مثل این که اون طرفش میدونه که این داره دروغ میگه، اونجا جایزه دروغ بگه؟ همینه که مثالی که امام زدن در جایی که ضرر به کسی وارد نمیشه، میدونه طرفش میدونه که این دروغ داره میگه، یا میدونه طرفش به حرفای این باور نمیکنه. اگرم نمیدونه که دروغ میگه ولی یک ذره المثقال هم به حرفای این باور نمیکنه، اینجا جایزه دروغ بگه؟ اگر شما بگید که لا قیمت لمعون، فقط تمام الملاک پیش اوغلا اینه، خب باید قائل بشید که دروغ در اینجا اشکال نداره و میگید ادله رو این ادله قالب گیری میشه به همونی که اوغلا تو فهمشونه و اطلاقی براش منعقد نمیشه، منصرف است به این. خب اینجوریه باید بگید که حالی که فهم اوغلایی از ادله کذب این نیست و ممکنه شاره حتی همونجاها برای اینکه نفس عادت نکنه به خلاف واقع گفتن یه اونجا نگو، پس حضلش هم بعض روایات داره که نگید بعضا فتوا دادن که حرامه، فقط این نیستش که دیگران رو اذلال میکنی، این است که نفس خودت هم حما پیدا بکنه و جرأت نکنه بیاد در اثر این که هی تکرار خلاف واقع گفته خلاف واقع گفته بیاد عادت کنه خلاف فاق خلاف واقع گفتن، حتی در اونجا هم بیاد خلاف واقع بگه اون جایی که بده. بنابراین حتی پیش عقلا هم فقط حیثش نمیشه منحصر کرد، بله اون نقش مهم داره این حکمت که خیلی جاها وجود داره، این حکمت هم از پیش اوقلا نکه یدور و مداره الحکم این، ولی نفس این که آدم بیاد بگه ممکنه در شهر. پس بنابراین عرضی که اینجا میشه این است که این به جوری نیست در اینجا که مثل مثالهایی که میزدیم ار رجل و الا فلان اینها که اینجور القا خصوصیت بکنن و واقعا بفهمن موضوع این نیست، این واژه به ما له من المفهوم نیست، یه چیز دیگه ایه، این از باب مثال گفته شده و خصوصیت نداره، به خصوص وقتی ما توجه بکنیم در شهر به اون ادله که بعد حالا اشاره بهش خواهیم کرد که روایاتی داریم در شهر وارد شده در قرآن کریم وارد شده که توریه در اونا هست، وانی که این خلاف واقع هم هست، بلکه یه مقداری هم بعضی جاهاش مثل قضیه حضرت یوسف الان نبی جناب علی علیه السلام و اونا یه مقداری هم خب تقریبا حالا اونجا تزاهم هرچی هست، حالا باید که یه آبروریزی هم برای این ایل هست دیگه که بیان صدا بزنن که توی کاروانی که داره میاد که شما دزدی کردید. خب این به خدمت شما عرض کرد که پس بنابراین با توجه به این جهت و این که باز در شهر هم داریم مواردی که بعید نیست از اونا استفاده بشه که توریه اشکال نداره و توریه یا کذب نیست یا اشکال نداره، نمیتونیم مطمئن به این حرف بشیم، نه اینکه مطمئن به این حرف نمیشیم، بلکه با این اطلاقات ادله کذب سر جای خودش محفوظ میمونه و انصراف پیدا نمیکنه به این فرمایش که ایشون فرمود. اینم بیان دوم. بیان سوم، دلیل سوم، دلیل سوم تنقیه منات. میگیم ادله کس درسته، کس بوده رو حرام میکنه، اما به چه دلیل؟ دلیلش، دلیل مستنبتش عبارت از اون مناطی که اقلاءن مثلا استنباط میشه اینه که به خاطر اقراء به جهله. اقراء به جهل یعنی مردم رو در جهل انداختن، اونا رو مغرور به یک امر خلاف واقع کردن و امر به جهل انداختن هست. و این وجه ما می‌بینیم در توری هم وجود داره. پس بنابراین به تنقیه منات میگیم توری هم همون وجه، همون تن، همون علتی که در وجه حرمت هست اینجا هم هست. پس این هم هست. این هم یک بیانیست که ممکنه گفته بشه. این بیان رو هم باز هم محقق اصفهانی و هم محقق امام قدس سره ما و اصحاب دیگر اینجور جواب داده میشه که گفتن نه اینم درست نیست. فرمودن که اولا النفیان المشهور یقولون به حرمت الکذب عنوانه ولو لم یکن اقراء بالجهل کما اذا کان المخاطب عالما بکذبه. مخاطب میدونی داره دروغ میگه، اونجا میشه دروغ گفت؟ مشهور میگن نمیشه دروغ گفت. با حالی که اقراء بالجهل نیستش. فانه لا اقراء بالجهل من قبل هذا الكلام. این یه جواب که ایشون میده. جواب دوم این است که به ان الاقراء بالجهل لا يستند الى المتكلم بل الى تخیل المخاطب خلاف قصده ما قصده المتكلم من کلامه. در توریه این اقراء بالجهل مستند به اون نیست، بلکه به خاطر تخیلی است که او داره میکنه. این که از کلامش این معنا رو قصد کرده، هم مدلول استعمالیش و هم مراد جدیش طبق فرمایش محقق اصفهانی در توریه هم مراد استعمالی هم مراد جدی اونی نیستش که مخاطب میفهمه. فقط این عالم است به اینکه اون اونجور برداشت خواهد کرد، ولی این گوینده هیچ حکایتی از او نمیکنه، هیچ اظهاری نسبت به او نداره. پس بنابراین وقتی کلام او استعمال نشده، نه به حسب اراده استعمالی و نه اراده جدی از او اون معناست که او برداشت کرده و میکنه، پس این در واقع این اقرا نکرده او را، بلکه او در اثر تخیل خودشه. این هم به خدمت شما عرض شود که فرمایش ایشونه. تا حالا این قسمت یه مقدار محل تأمل هست. مثلا اگه کسی بیاد یه تابلوی رو بزنه یه جایی که این تابلو معناش جواز وروده به عبوره به حسب علائمی که در راهنمای رانندگی قرار داده شده، این علامت یعنی اینجا جایز العبوره. حالا یه پلیسی بیاد بگه من این اونجا نصب بکنه، ولی قصدش این باشه که نه این ممنوع العبوره، خودش هم میدونه قصدش این. حالا یکی از اینجا بیاد به خدمت شما عرض شود که از اینجا کسی رد بشه ببخشید علامتی که معناش ممنوع العبوره، ولی این بزنه به قصد اینکه این جواز عبوره، بگه من دارین دارم استعمال میکنم و این بنده خدا بیاد رد بشه، پلیس اون طرف جلوشو میگیره جریمهش میکنه. آیا این پلیسی که اینجا این علامت رو گذاشته پیش اوغلا سبب این خسارت اون نیست؟ عرض دارم میکنم دیگه، یه جایی علامت ممنوع الوروده،
علامت جواز ورود رو میزنه، فرضا به اون راه میشن دیگه، در حالی که ارادش ممنوع الورود بوده، بعد پلیس بالاتر جریمهش میکنه، زامن هست یا نیست، اقرار به جرم کرده نکرده، جواز ورود رو میزنه، از ظاهر جواز ورود بعد اون جواز ورود میفهمن، در حالی که ممنوع الورود مرادش بوده.
نه حالا این که عرض میکنم میگه آقا من که قصدم جواز ورود بوده، از این علامت مقصودم جواز ورود بوده، من چه تصویبی کردم؟ یا برعکسش جاییست واقعا ممنوع الوروده، علامت جواز ورود رو میزنه، میگه من قصدم این بوده از این علامت پیش خودم این علامت ممنوع الورودی قرار دادم، با حال این که در عرف راهنمای رانندگی این علامت جواز وروده، اینو قرار داره علامت جواز ورود رو میزنه، قصدش ممنوعیت ورود باشه، و این آدم یاد از اینجا عبور میکنه جلوشو میگیرن. نمیشه گفت هر عرفی میگه که این مستند به شماست. در اینجا هم که این شخص میداند که من که دارم مثلا میگم به تو، این مثل اون علامت دیگه، همه ازش اونو میفهمن، حالا من قصد نکردم، اینجا اقراء اگر باشه منصوب من نیست، اگر اطلاع دارم از این اقراء، اینجا نمیشه گفت منصوب اون نیست. و ثالثا لوستند الاقراء بالجهر الى المتکلم، اینم قبول کنید، فهو به اعتبار عدم نسب القرینه على ما قصده من اللفظ لا به اعتبار کلامه المستعمل فی ما یطابق الواقع فلیس الکلام الملقا الی المخاطب کذبن ذاتن ولا ملاکن. جواب سوم این است که اینجا قبول داریم یه اقرایی پیش میاد، ولی باید ببینیم که منشأ اقرا این کلامه است یا اون امر عدمی است که از این سر زده که عدم نسب قرینه باشه. این کلامه که هیچ وجهی توش نیستش که اقرای به جر توش باشه، معناش که معنای درستیه، مراد جدی هم از اونم که معنی غلطی نبوده، پس تو این کلام چیزی نیست که این سبب شده باشه، اونی که سبب شده این که این نسب قرینه نکرده، اون امر عدمیه، پس این کلام منشأ اقراء نیست تا مقصده اقراء درش باشه و حرام بشه. واقعا دیگه اونجا ملاهایشون اینجوری میفهمن، حالا شما فرضاً اینه، پس بنابراین اگر حرام کار حرام اینجام انجام داده، جرمی انجام داده، این است که بهش میگن چرا نسب قرینه نکردی، نمیگن این کلامت موجب شد. پس بنابراین باز ربطی به اون نداره. دلیل آخر این بود که اقراء به جهل حرامه، که خود اقراء به جهل حرام است، از این باب بگیم که حالا اینا ان شاء الله فردا بررسی می‌کنیم. صلی الله علی محمد.